بینندگان عزیز سلام، برنامه اخبار آزادی را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی مستقیما تماشا دارید. امروز جمعه 28 دکبر است و من عبدالله اشرف هستم همراه شما. حالا مرور میکنیم با سرخطی برنامه امروز. نرخ بنزین در تاجیکستان ارزان شد، اقدام موقتی و یا تنظیم واقعی بازار مواد سوخت.
نرخ گاز هم ارزان شد، نسبت یعنی مبلغ اولوی هم های کامتون با زندگی پیش میبریم.
حمله با تبر با زوجه سوم، مرد در کتقرغان ازبکستان زوجه خود را به خیانت عیبدار کرده با تبر او را زده است. با ساشا مسکو باری دیگر حمله کردند. حامیان حقوق میگویند حملهوران ساشا مسکو جزا خواهند گرفت.
حمله دوم که در نزدیکی ایستگاه متروی کوزمین رخ داده بود حل می شود. تا اینکه تفتیش این حادثه علاهیده از سوی مقامات حفظ حقوق ناحیه صورت بگیرد.
برنامه را با خبرهای تاجیکستان شروع میکنیم. در عرفه سال نو در تاجیکستان نرخ بنزین، یکی از سوزشواری های پر استفاده در کشور، کمی ارزان شد. قبل از این حکومت تاجیکستان برای تنظیم محصولات نیاز اول از جمله بنزین قرار کرده بود. ارزان شدن نرخ بنزین در تاجیکستان کم سابقه است، چون مدت هاست نرخ سوزشواری پیاپی بالا می رود، ولی خیلی کم اتفاق می افتد که آن ارزان شود. برات یوسفی گزارش می دهد.
با پیشنهاد خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان، قیمت محصولات نفتی از جمله گاز و بنزین و سالیارکا در بازارهای تاجیکستان تا 10% پایین آورده شد. این خدمات میگوید پس از آموزش قیمت ها در بیرجه‌های بین‌المللی نفت، امکانات خرید در تاجیکستان و گفتگو با شرکت گازپروم نفت تاجیکستان با چنین قرار رسیدند.
البته این مسئله ما از میگیم معلومات های اینترنتی از منجز همیشه با خبر میشیم و تحلیل می نماییم. در حالتی اگر از جانب یعنی شرکت های وارد کننده یا که از دولت های استثمار کننده در حالتی پس فراوردن نرخ صادرات محصولات نفتی به جمهوری تاجیکستان، البته این به واسطه برای پس گردیدن نرخ سوزشواری در نقطه های سوزشواری دیده می شود.
تا دو روز پیش در نقطه های فروش سوزشواری دوشنبه قیمت یک لیتر گاز مایع تا 4 سومانی و 40 درم، بنزین نوعی 92 تا 7 سومانی و 90 درم، بنزین نوعی 95 8 سومانی و 20 درم، سالیارکا تا 8 سومانی و 30 درم فروخته می شد. اکنون یک لیتر گاز مایع 4 سومانی، بنزین وابسته با نو 7 سومانی و 50 درم و 7 سومانی و 80 درم فروخته می شود. قبل از همه راننده ها از این تصمیم استقبال میکنند.
تحصیل مثبت به همین جهت که خیلی نرخ گاز هم ارزان شد، مثبت یعنی مبلغ اولوی هم های کامتون با زندگی پیش میبریم.
خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگوید این نرخ های تصدیق شده محصولات نفتی نهایی نیست. بعد گفتگو با شرکت های اصلی وارد کننده تصمیم گرفتند در طول یک ماه آینده قیمت محصولات نفتی در بازار تاجیکستان باز 10% دیگر پایین آورده شود. زیرا آموزش بازار داخلی که قیمت ها در آن وابسته نرخ سوزشواری است، ضرورت چنین تصمیم حکومت تاجیکستان را پیش آورده است. با منظور جلوگیری از بالاروی به یکباره نرخ محصولات نفتی، در آغاز ماه روان حکومت تاجیکستان قرار مخصوصی را صادر کرد. قرار نقشه پیشگیری ریسک های احتمالی به اقتصاد ملی عنوان داشته و از طرف پرزیدنت امامعلی رحمان به امضا رسیده است. قرار حکومت تاجیکستان که برنامه قبلی ضد بحرانی را عوض می کند از 24 بند عبارت است. یکی از بندهای برنامه اداره های بلوک اقتصادی تاجیکستان را موظف می کند تا نگذارند که نرخ مواد مهم اجتماعی از جمله بنزین و سالیارکا و گاز مایع یک بار بلند شود.
در ناحیه کتقرغان ازبکستان مرد به زنی که گفته می شود زوجه سومش است به خیانت متهم کرده با او با تبر حمله کرده است. این زن در مکتب دهه درس می گوید و معلمه خونشار را همکاران صبح سحر در نزدیکی دروازه مکتب پیدا کردند. همکارانمان از بخش ازبکی رادیوی آزادی این موضوع را پوشش دادند. از سراج الدین اسلام همکارم در بخش ازبکی رادیوی آزادی پرسیدم که این حادثه کی و چگونه رخ داده است.
حادثه روز 25 دکبر در آخرین هفته سال 2018 میلادی در یکی از دهه های دوردست ناحیه کتقرغان ولایت سمرقند که نامش ستالین میگویند بین مردم رخ افتاده است. این حادثه در مکتب میانه این ده روی میدهد و به گفته شاهدان معلم ها سر و صداهای بلند را میشنوند و وقتی که آنها دویده به حوالی مکتب میبرایند میبینند که در نزد دروازه یکی از همکاران آنها یکی از معلمه های این مکتب خونالود خوابیده است. بزودی آنها فوری دختر را دعوت میکنند به شفاخانه میبرند ولی به گفته آنها گویا شفر که این زن را به نگاه خودش گرفته است با تبر زخمی کرده است. دستهایش، زانوهایش، رویش، بینیش و خیلی شکست های سنگین را دیده است، زخمی خیلی جدی را گرفته است ولی شفاکاران میگویند که زن در بیمارستان است و تهدید به زندگی او الان نیست.
در تاجیکستان دو زنگی و یا چند همسری با وجود من بودن بنابر قانون اویلا یک پدیده رایج است. جنجال های اویلوی نیز در این زمینه زود زود رخ می دهند. اما در ازبکستان وضعیت چگونه است؟ آیا درست است که این حادثه نیز در زمینه رشک رخ داده است؟
درست است. گویا به گفته مردم این زن با شوهرش جدا شده است و مرد که او را به نگاه خودش گرفته است قبلا دو زن داشته. این زن سیومش بوده گویا و در همون دهه اینا زندگی میکردند ولی در ازبکستان البته بسیار زنی مثل تاجیکستان خیلی رواج نیافته است اما با وجود این حادثه هست و مردم به این گونه حادثه ها یعنی وضعیت چشم میپوشند، یعنی رضایت مردم البته دیده میشود. آنها معمولا این حادثه را به دیگران نمیگویند ولی همه خوب میداند که مثلا یک مرد که اگر توانا باشد زن دویم یا حتی سیوم را دارد.
تشکر از سراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیوی آزادی برای صحبت. یک شهروند تاجیکستان شکایت کرده است که در بازداشتگاه ادیگیا منطقه مسلمانشین در قفقاز روسیه او را به نیروی برق گذاشته و شکنجه دادند. سیاد شاه عبیدوف که با اتهام جلب ساکنان به گروه تندروی دولت اسلامی ماه مارس امسال دستگیر شد در سیزای ادیگیا نگهداری می شود. وی در ملاقات با وکیل دفاعش گفته است که ماموران فسبی یا خدمات فدرالی امنیت روسیه در بازداشتگاه او را زیر مشت و لگد گرفتند. وکیل مدافع روز 28 دکبر در صحبت با کافکاس ریالی یک بخش رادیو آزادی گفت زیر حمایش نامی شکنجه کنندگان را نمی داند ولی هنگام بازداشت در ماه مارس آنها را دیده بوده است. با گفته وکیل مدافع عبیدوف را در سیزا با نیروی برق شکنجه کردند و به تخمین او قبرغش هم شکسته است. سیاد شاه عبیدوف اینچنین از شرایط نگهداری در بازداشتگاه شکوه کرده است که شیشه تریزه اتاقش نیست و زمستان سرد حکم فرماست. سیاد شاه عبیدوف که هم شهروندی تاجیکستان و هم شهروندی روسیه را دارد ماه مارس امسال از طرف نیروهای فسبی بازداشت شد. عبیدوف تا تقریبا 7 سال باز با خانواده‌اش در این منطقه روسیه زندگی میکند. حامیان حقوق در شهر مسکو برای به جوابگری کشیدنی حملگران ساشا مسکو بلاگری زید و نقیز تاجیکی در حضور کارمندان پلیس صورت گرفته بود تلاش دارند. اما در این میان افراد ناشناس دیگر باره به او حمله کردند. بلاگر میگوید جانش در خطر است اما از شغل دوست داشتهش یعنی تقلید به سراینده های معروف دست نمیکشد. خرامان با قزاده گزارش میدهد.
کسی از خفایم داد زد و پرسید که آیا من ساشا هستم؟ دو جوان بودند. من پاسخ دادم که نه، شما خطا کردید. من ساشا نیستم. بعدن طرفی اوتوبوس توپ خوردم که آنها ضربه نخستی را با اشیای نامعلوم به این جایم زدند.
این علاقه حمله دوم با بلاگر اینستاگرام ساشا مسکو است. این بار به این جوان در ایستگاه اوتوبوس ناحیه کوزمین کی حمله کردند. با گفته بلاگر حملواران به زبان تاجیکی گپ می‌زدند.
واقعا جان من در خطر است چون که این یگانه حمله نبود. بر ضمن این بعد آنی که حملواران آن ویدیو را نشر کردند که در آن بی‌عملی کارمند پلیس دیده می‌شود، حمله به من بیشتر شد.
بعد نشر ویدیوی جنجال برانگیز لاتوکوب در حضور کارمندان پلیس، مقامات قدرتی حتی عریضه جبر دیده را قبول نکردند. تنها پس از دخالت کمیته مساعدت شهروندی مساله رنگ دیگر گرفت. حامیان حقوق میگویند قضیه ساشا نادر است.
کسی که بود ناس نپادالی ناسیست
در قضیه هایی که ما داشتیم بیشتر قومگروها به شهروندان شرطی روسیه حمله می کردند. بگونه ستیزی خود را نشان می دادند و آشکار می گفتند که یک زمره آدمان را بد می بینند. اینجا اصلی مسئله به قویده های رفتاری جمعیت الوهیده می رود. یعنی گفته می شود که هر کسی قویده ها را ویران می کند او را جزا انتظار است.
شغل ساشا این است که با آهنگ‌های آوازخوان‌های معروف تاجیک تقلید می‌کند. بلاگر را با همجنسگرایی متهم کردند و شرمنده ملت خواندند.
چیزی که آنها نقض قویده های اخلاق میگویند من نمیخواهم اینجا آن را تکرار کنم. اتهام گفتن دشوار است، اما آن کارهای را آنها به خود اجازت میدهند البته غیر قابل قبول است. این فهمو است، اما چیزی اساسی نیست. از همه اساس این است که آدمان در این گونه حالت ها کاملا بیچاره و بی‌حمایت میمانند.
تنها پس از دخالت حقوق شناسان با تجربه پلیس دست به کار شد. تحقیق حمله اول شروع شده است.
در حال حاضر مسئله تفتیش حادثه حمله دوم که در نزدیکی ایستگاه متروی کوزمین رخ داده بود حل می شود. تا اینکه تفتیش این حادثه علاهیده از سوی مقامات حفظ حقوق ناحیه صورت بگیرد.
خود بلاگر اتهام بدخواهانش را به پایه و اساس و ناعادلانه می داند.
این شغل دوست داشته ای من است. به من صنعت تئاتری خیلی پسند است. تقلیدکاران هم زیادند که بیشتر از من لباس زنانه می پوشند، اما حالت آنها خوب است. در تئاتر بسیار مردانی هستند که نقش زنها را اجرا می کنند، اما برای این کارشان کسی آنها را تعقیب یا حمله نمی کند.
به شبهه ایجادیات این بلاگر نه به همه پسند است. برای دیدن هنرنمایی های ساشا مسکوا باید به صحیفه پوشیده او آبونه شوید. ولی سوال این است که چرا آنهایی که از اخلاق صحبت میکنند داوطلبانه به صحیفه او آبونه میشوند؟
در ناحیه بلندکوه و دورافتاده تاجیکستان مرغاب چارواداران قطاس می پرورند. اما گوشت و شیر قطاس اساساً به ساکنان این ناحیه می رسد و در بازارهای دیگر مناطق کشور گوشت و شیر آن زیاد نیست. اما در منطقه بلندکوه قرغیزستان چارواداران موفق شدند که از گوشت و پوست قطاس چند محصولات آماده کرده دسترسی همگان کنند. در ناحیه بلندکوه و دورافتاده این قرغیزستان گوشت قطاس علاقه به بسیاری از ساکنان بلندکوه قرغیزستان دسترس است. منطقه بلندکوه قرغیزستان چارواداران موفق شدند که از گوشت و پوست قطاس چند محصولات آماده کردند و به مردم این کشور میرسانند. مردم کوهستان قرغیزستان با شرایط وزنین، هوای سرد و رودهای یخزده تاب میارند، زیرا چنین شرایط برای پرورش قطاس بهترین به شمار میرود. سوینبک تون قطرف با همسرش گلنوره بایباسینه و حیات خود را پوره به پرورش قطاس وابسته کردند. در برابر گوشت، پشم، شیر و حتی تپک قطاس برای آنها در پیشبرد حیات در این محیط کوهستان خیلی ضرور است. برای یک جمهوری سابق شوروی که با کمبود جای کار مواجه بوده، مردم زیادش برای روزگذرانی به مهاجرت می روند، پرورش قطاس کار خوب به شمار می رود. در مغازه های قرغیزستان یک کیلوگرم گوشت قطاس با مبلغ 280 سوم یا حدود 4 دلار به فروش می رود. برنامه امروز به پایان می رسد و خدا حافظ هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه سید باور
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی تقدیم میکنم. پرزیدنت دونالد ترامپ با سوالهای دادستان مخصوص ایالات متحده آمریکا روبرت میولر درباره احتمال دخالت روسیه به انتخابات پرزیدنتی سال 2016 دیگر پاسخ نمیدهد. این نکته را وکیل دفاع پرزیدنت ایالات متحده آمریکا رودولف جولیانی در صحبت با ایل تی وی بیان داشت. جولیانی گفت رهبر کاخ سفید با گروه دادستان اطلاع کافی پیشنهاد کرده است. وکیل دفاع ترامپ پیشتر در صحبت با فاکس نیوز گفته بود که با واخوری شخصی پرزیدنت با مفتشان مخالف است، زیرا با گفته او آنها احتمال دارد با سوالهای خود ترامپ را به اشتباه اندازند. نیروهای پرزیدنت سوریه بشار اسد روز جمعه به شهر شمالی منبیج در آمدند که مدت طولانی تحت نظارت دسته های خود دفاع کرد بود. در اظهارات فرمانده سوریه گفته می شود که نیروها در زمینه سازش پیشکی با کردها برای حمایه اهالی از حمله ترکیه به منبیج وارد شدند. طبق خبرها در شهر پرچم سوریه بلند شده است. پیشتر از این فرمانده دسته های کرد از برآمدنش از منبیج خبر داد و نیروهای سوریه را رسمان به شهر دعوت کرد. کرمل از گذشتن شهر به نظارت نیروهای اسد استقبال کرد. چند پیش پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه خبر داد. با گفته پرزیدنت، سرکوبی دیش را در این کشور باید ترکیه به آخر رساند. وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز جمعه در یک نشست خبری یک جایه با وزیر کارهای خارجه اردن ایمن السفدی در این باره گفت:
ما برنامه های انکره را برای انجام دادن عملیات ایلوگی زیدی تروریستی در شرق جمهوری عربی سوریه به منظور رهایی سرزمین سوریه از مانده های تروریسم و برقرار سازی دولت صاحب استقلال سوریه و تمامیت ارضی آن بررسی میکنیم.
پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان آمادگی کشورش را برای مبارزه با جنگیان دیش و همچنین دسته های کرد بیان داشته است. مقامات افغانستان رهبر فدراسیون فوتبال را در زمینه اتهام آزار جنسی و جسمانی بازیگران زن در گذشته و حالا ممنوع الخروج اعلان کردند. دادستان کل این کشور روز 28 دکبر اعلان کرد که رهبر فدراسیون فوتبال کرام‌الدین کریم و چهار عضو فدراسیون حق ندارند از کشور بیرون شوند. دادستانی کل افغانستان روز 5 دکبر چند روز بعد نشر مطلب گواردین اوید به آزار جنسی زنهای فوتبال بازی افغانستان این 5 نفر را از مقام برکنار و به تحقیق قضیه آغاز کرد. وکیلان جوخر سرنایف حملگر مارافون بوستون از دادگاه درخواست کردند که حکم قتل زیر حمایه آنها بیکار شود، زیرا با گفته وکیلان برگزار شدن مرافعه در مکان حمله تروریستی ماه اپریل سال 2013 بررسی منفسانه قضیه را غیر امکان کرد. وکیلان سرنایف روز 27 دکبر با فرستادن درخواست خود به دادگاه بوستون اعتراف کردند که جوخر سرنایف و برادر او تمرلان سرنایف در حمله به مارافون یا پایگاه بوستون 3 نفر را کشته 250 کسی دیگر را مجروح کردند. تمرلان سرنایف در جریان عملیات امنیتی کشته شد و برادر او جوخر سرنایف که حالا 25 ساله است به گناهش اقرار کرد. او در محبس امنیتش شدید کلرادو نگهداری می شود. روز 28 دکبر در دوشنبه مجلس حکومت تاجیکستان برگزار شده است. طبق اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان در این نشست نقشه کاری حکومت در نیم ساله اول سال آینده بررسی شده است. منبع میگوید که در نشست وزیر مالیه تاجیکستان درباره بودجه دولتی برای سال 2019 و همچنین تهیه نشان دهنده های بودجه دولتی برای سالهای 2020-2022 گزارش داده است. اعضای حکومت در این نشست شمار از لایحه های قانون را بررسی نموده و برای بررسی به مجلس نمایندگان فرستاده اند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
وزارت دفاع تاجیکستان پیشنهاد کمیته زبان و اصطلاحات را در مورد ترجمه رتبه های حربی به زبان تاجیکی کاملا رد کرده است. قبلا کمیته زبان و اصطلاحات پیشنهاد کرده بود که برای مثال پلکوونیک سرلشکر و پدپلکوونیک لشکریار ترجمه شود، ولی مقامات وزارت دفاع تاجیکستان در نامه جوابی به کمیته زبان نوشتند که رتبه های حربی اصطلاح های بین المللی هستند و ضرورت به ترجمه آنها نیست. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالرحیم زلفانیان سردار شعبه تنظیم کمیته زبان روز 27 دکمبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پاسخ وزارت دفاع هفته گذشته دریافت شد. به قبل او جانب وزارت دفاع ترجمه رتبه‌های حربی را به زبان تاجیکی نادرست شمرده است. زلفانیان گفت اینچنین در نامه ذکر شده است که به خاطر کمبود بودجه وزارت تطبیق آن مشکل پیش می‌آورد.
وزارت مدافع انکار کرده است که ضرورت نیست فلان بسمدون اینا همه کلمات بین‌المللی است. یگان تا پورا این مبلغ زیاد طلب میکند اگر نیره چهار خواهد ایوار یکم مبلغ هم ندارد.
به گفته این مسئول کمیته زبان آنها امید دارند که مقامات ساختار نظامی در سالهای بعدی به قبول پیشنهاد کمیته زبان و اصطلاحات میگوید برای ترجمه و موافق کردن رتبه های حربی به تاجیکی از سرچشمه ها و کتاب های تاریخ دوران هخامنشی ها، ساسانی ها و سامانیان استفاده نمودند. مسئله برگردان رتبه های حربی به زبان تاجیکی بارها در صحیفه های مطبوعات و شبکه های اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است. ژنرال مصطفی امیرقلعظیموف دبیر پیشین شورای امنیت تاجیکستان روز 27 دکمبر گفت که در این بحث از موقع وزارت دفاع پشتیبانی میکند.
همه میفهمند که لیتنانت میگه، وقتی که پلکوونیک میگه، وقتی که جنرال میگه، این هم مفهوم است. مردم میدونند. اون معناهایی که کمیته زبان پیشنهاد کرده است مردم و یاد میکنند که با چندین وقت این با فکرم بجای فایده را همین من طرفدار اونه که همون چیزی که هست همون ماند. از دیگر کردن این نام مفهوم دیگر نمیشه. ما باید که مردم را تربیت کنیم که جنرالی حقیقی باشد، لیتنانت حقیقی باشد، وفادار وطن باشد.
برخی از دانشمندان تاجیک هم میگویند این مسئله خیلی پیچیده است و به تاجیکی تبدیل کردن اصطلاح های حربی که 100 سال آخر رایج هستند کاری سهل نیست. آنها باور دارند تا نهایی و کامل شدن رتبه های حربی به زبان تاجیکی بحث آن ادامه خواهد یافت. اما ژنرال نورالدین نظرف سابق معاون نیروهای مرزبانی بر این است که تاجیکستان کشوری صاحب استقلال است و زبان دولتیش تاجیکی و باید همه کارگزاریش به زبان تاجیکی باشد.
هفتاد سال ما همه فقط همه ژنرال میگفتیم یا که لیتنانت میگفتیم یا سرش لیتنانت یا که حالا گیره با زبان تاجیکی گردوندن خیلی بسیار مشکل است در حقیقت. خیلی ما هست ملت هستیم، استقلالیت داریم، جمهوری حدود داریم، همش از خودمان هستیم، زبان خودمان هستیم، زبان دولتی، همه چیز باید با زبان دولتی ما گپ بزنیم. مثلا همین حربی هم کشید باید فرق نداره، همین حربی در هم همون کلمه ها هستن که من هم مثلا آقانو چکل گپ میزنن، همون زبان دری خطی همه کارهای حربیشون با زبان دری هم بزنید و همه شد.
یک زبان شناس سابقه دار تاجیک گفت تطبیق معیارهای زبانی در محیطی که عادت کرده است با زبان دیگر معاشرت کند واقعا هم جریان طولانی است. از سوی دیگر برخی میگویند تاجیکستان عضو سازمان سیاسی و نظامی پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری های شانگهای است و استفاده از اصطلاح های بین المللی از جمله رتبه ها در نشست ها و تمرین های مشترک ضرر ندارد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مصاحبه اخیر وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف با یک رسانه فرانسوی که گفت مقامات کشورش هیچگاه شعار مرگ به اسرائیل یا نابودی اسرائیل را سر ندادند سر و صدایی را در رسانه ها به میان آورد. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفارزازاده بشنوید. محمد جواد ظریف در خصوص شعار نابودی اسرائیل که شعار معروف در نظام جمهوری اسلامی است گفت هیچ کس چنین حرفی نزده است. محمد جواد ظریف که هفته گذشته برای شرکت در همایش به قطر رفته بود، مصاحبه اختصاصی با آرمین عارفی خبرنگاری هفته‌نامه فرانسوی لپوینت انجام داد و در این مصاحبه گفت که ایران هیچ وقت در پی نابودی هیچ کشوری نبوده است. او پس از آن که مصاحبه کننده گویزد کرد که مقامات جمهوری اسلامی خواهان نابودی اسرائیل هستند، اظهار کرد که آیت الله خمینی گفته بود اسرائیل از صفحه روزگار محو خواهد شد، یعنی اسرائیل با این سیاست هایی که دارد با این سرنوشت مبتلا خواهد شد، نه این که می خواهد آن را نابود کند. آیت الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی های خود تاکید داشته بود که اگر یک اسرائیلی پایش را بگذارد در ایران، بر مردم ایران واجب است که اینها را از بین ببرند، و گفته بود اگر با هم قیام کنند اسرائیل با کلی از بین خواهد رفت. این نظری روح الله خمینی بارها از سوی رهبری بعدی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی تکرار شده است. آیت الله خامنه‌ای رهبری روحانی ایران 5 سال پیش گفته بود این که رژیم صهیونیستی یک غده سرطانی است و باید از بین برود، این حرف امام خمینی است. اما محمد جواد ظریف اکنون این امر را تکذیب میکند. در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی حتی از بکار بردن نام رسمی اسرائیل خودداری میشود و در عوض از عنوانهای چون رژیم اشغالگر قدس، رژیم صهیونیستی و غده سرطانی و نامهای به این مانند در مورد اسرائیل استفاده میشود. با وجود چنین بیانیه‌ها، اینک وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پیام مغایر به گذشته را به جهان ارائه کرد. این سخنان ظریف و ترجمه متن مصاحبه از سوی شماری از خبرگزاری‌های دولتی ایران منتشر شد. سخنان محمد جواد ظریف در داخل ایران از سوی مقامات و واکنش‌های روبرو شد. از جمله به گزارش خبرگزاری فارس، حسن رحیمپوری ارغندی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به پرسش در یک نشست در خصوص اظهارات وزیر امور خارجه آن کشور درباره اینکه ایده میگویند امام نگفته که اسرائیل باید از آن برود گفت چون این حرفهای دروغ و تحریف است. امام گفت اسرائیل باید از بین برود. اما حالا با وجود برگزار کردن روز جهانی آزادسازی قدس و شعارهای تکراری علیه اسرائیل، نشانه هایی وجود دارد که انکار موجودیت اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی کمرنگ می شود. سفری اخیر نخست وزیر اسرائیل به کشور عمان که از منافع ایران حمایت می کند دلیل آن است که این دو کشور به سوی کاهش تنش میانی هم گام می بردارند. مقامات تهران به سفر نخست وزیر اسرائیل به عمان هیچ واکنش نشان ندادند، اما این دو کشور هنوز در مسئله سوریه با هم اختلاف عمیق دارند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اخیراً در پس منظر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه گفت که این قرار سیاست آنها را تغییر نخواهد داد و تلاش‌های ایران برای استوار کردن نیروی نظامی در سوریه با واکنش اسرائیل روبرو خواهد شد. آقای نتانیاهو افزود:
قرار درباره اخراج 2000 سرباز آمریکایی از سوریه سیاست ثابت ما را تغییر نمی‌دهد. ما همچنان به ضد کوشش های ایران جهت استقرار نظامش در سوریه اقدام میکنیم و در صورت ضرورت چاره های بیشتر در آنجا میاندیشیم.
ایران و اسرائیل پس از انقلاب اسلامی در ایران رابطه دیپلماتیک خود را قطع کردند. در برابر تهدیدهای مقامات ایران، مسئولان اسرائیلی نیز بارها ایران را هشدار دادند که در صورت تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای به ایران حمله میکنند. ولی با گذشت 40 سال از روابط سرد میان دو کشور، نه اسرائیل نابود شد و نه تل اویو جرأت پیدا کرد که به تهران حمله کند.
برتنی جام پروران جام گاهی ناحیه دوشتیچ یک ساکنی 59 ساله را که بجای گرعین به خریدار شرطی بر عوض 15,000 سامانی بسته 2 کیلو نمک آش را داده است و 12 سال زندان محکوم کرد. رحیم قادیروف ساکنی دهه دهکت جماعت راسراووت ناحیه دوشتیچ را دادگاه روز 20 دکبر با اتهام قصد قاچاق مواد مخدر گناهکار اعلام کرد. این حکم هنوز قوه قانونی نگرفته است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. وکیل دفاع قادیروف میگوید او وزیر حمایهش این حکم را ناعادلانه و جزای دادگاه را برای کسی که نه گرعین بلکه نمک آش انتقال داده است خیلی سنگین ارزیابی میکنند. وکیل دفاع گفت که قادیروف در دادگاه به گناهی کردهش اعتراف کرد ولی از حکم سنگین دادگاه ناراضی بوده در شکایت کساسیونی بازبینی حکم را تقاضا کرده است. رحیم قادیروف در شکایت کساسیونی خود نوشته است که در کردار او علامت های خریدن و به کسی دیگر دادن مواد مخدر موجود نیست، چون که در بسته ای که او به خریدار شرطی با نام فرهاد فروخت نمک آش بود نه گرعین. رحیم قادیروف خود را تنها برای اشتراک در قلابی گناهکار دانسته از دادگاه ولایتی بازبینی پرونده و تعیین جزای غیر حبسی را طلب کرده است. حامد قادیروف برادری او در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
همش قلابی ها، این هم میدانسته که دو قطبی نمک مومن نوشته که با سکاجش که دو کلوی نه گرامی همین خیلی دی این فریب چهر ستتیا های همین های مانا عدالتی کنن.
ولی حبیب الله میربابازاده رئیس دادگاه ناحیه دوشتیچ که تحقیق این پرونده را انجام داده است روز 27 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که رحیم قادیروف برای خریدن گرعین این رفته بود و بی خبر از آن بود که در آن بسته به جای گرعین به اون نمک دادند.
کجیش میدونی صاحبم گوشه چی لاخش و کجیش نمیدونی سو
لکه شریکاش بام
نمک دیگه دونسته برده داده گیرم.
با گفته حبیب الله میربابایف، حادثه های بفیری به شریکان افتاده به جای گرین چیزی به ارزش آوردن قاچاقگران مواد مخدر زیاد اتفاق افتاده است. میربابایف میگوید که شماره از این گونه قاچاقگران فریب خورده با حکم دادگاه ها پسی پنجره زندان رفتند. در پرونده اینچنین اسمی سه شریک دیگری قادیروف هم ذکر می شود که در یک معامله در دوشنبه با او به جای گرین در بسته سلفنی دو خفتچه نمکی استحصالی خواجه مومین را دادند. دادگاه این سه نفر را به قلابی عیبدار کرد و به پرداخت جریمه به اندازه از 400 تا 550 نشان دهنده و یا از 20,000 تا 27,500 سامانی موظف نمود. دادگاه دوشتیش میگوید رحیم قادیروف که گرفتاری بیماری سیل کارناشایم درجه دو است و گناهش در ضمن مرافعه اقرار شده است. بنابر همین دادگاه صاحب پنج فرزند و یگانه تأمین کننده خانواده بودنی او را به اعتبار گرفته از روی ماده 200 قسم 4 جزای کمترین داده است. این ماده به قاچاقگر مواد مخدر جزای تا 20 سال حبس با مصادره اموال را پیش بینی میکند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان و همسنفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی مییابید.
قربی روبلی روسی که مهاجران تاجیک حاصلی زحمت های خود را اساساً به این اسعار به تاجیکستان میفرستند در برابر سامانی کاهش یافته است. اگر تا یک هفته پیش 1000 روبل روسی به 143 سامانی برابر بود، روز 27 دکبر تا به 136 سامانی پایین آمد. تفصیلات بیشتری موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. خانواده بعضی از مهاجران کاری تاجیک در روسیه میگویند این تغییرات به زندگی آنها به تاثیر نخواهد بود. پرویز، یکی از مصاحبان ما در دوشنبه، گفت آنها در عوض هر 1000 روبل 7 سامانی را از دست می‌دهند و در صورت تبدیل 10000 روبل 70 سامانی را. بهادوری شمسدین، مهاجر تاجیکی نو از روسیه برگشته است، میگوید زود تغییر یافتن ارزش روبل روسی بعضن نقشه‌های او را نقش بر آب می‌کند. او گفت نیت داشت که با پول‌های جمع کرده خود خانه می‌سازد، اما با کاهش قرب روبل روسی این مقصدش عملی نشد. بهادر در صحبت به رادیو آزادی گفت
مقصد خیلی تنش نر پس شود و قیم شود دگی کو کنان انا وای کنیش چیز که ارزان شد وای شد قیم شود در موجرو مینات تنش نر با ایسو بیترال و بیش ایسو بی کوروش میسو
در گذشته خانواده های مهاجران روبل های فرستاده پسر یا شوهر خود را با اسعار روسی، اما دو سال اخیر بنابر مقررات بانک ها روبل فرستاده مهاجران به خانواده اشان با سامانی داده می شود. این است که بعضی مهاجران به خانواده های خود یا دلار می فرستند یا پول ها را با خود به وطن می آورند. مهاجران می گویند پول ها را در خانه نگاه می دارند و هر زمانی که قرب روبل روسی جان گرفت عوض می کنند. مقامات تاجیکستان می گویند سالهای اخیر انتقال پول مهاجران از روسیه کاهش یافته است. در ماه نوامبر امسال جمشید نورمحمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در جلسه پارلمان اعتراف کرد که انتقال پول مهاجران کاری از خارج به کشور کم شده است و این روند به سرمایه‌گذاری بخش‌های دیگر از جمله کاری بانک‌ها تاثیر گذاشته است. تا سال 2014 مهاجران تاجیک سالانه از روسیه بیش از 4 میلیارد دلار پول می‌فرستادند، اما این رقم در سال 2017 به 2.5 میلیارد دلار کاهش یافت. این رقم در سالهای 2015 و 2016 حتی به طور رکوردی تا مرز 1 میلیارد و 200 هزار و 1 میلیارد و 900 هزار پایین آمده بود.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بهترین های ساحه ورزشی تاجیک در موسم سال 2018 در یک مراسم پرشکوه که روز 27 دکامبر در پایتخت کشور در تالار مؤسسه دولتی دوشنبه پلازا دایر شد با جایزه ها سرفراز گردیدند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در این مراسم ذکر گردید که 76 نفر با گرفتن جایزه پرزیدنت تاجیکستان مشرف شدند. جایزه پرزیدنت از جمله نصیب جایزه‌داران بازی‌های 18 آسیایی دلشاد نظرف، شهریار دمینف، بهروز خواجه‌زاده، کامرانشاه اوستاپیریان، شکر محمد میرمامدف، اینچنین غالبان و جایزه‌داران مسابقات قهرمانی جهان و آسیا مهرو حلیم و خوشقدم خسروف، اکمل‌الدین کریمف، سربان لطیپف، ایدیمو خالو و محمد علی عبدالرحمنوف، جهانگیر مجیدوف، خیام‌الدین جبارف و دیگران گردید. پهلوان معروف تاجیک سربان لطیپوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
پولی 4 روز در شهر بخارست دولت رومینیا در چمپیونات جهان اشتراک کردم. من در رمود سامبو محاربوی اشتراک کردم در وزن 62 کیلوگرم. برای جای سوم با رقیب بلغاری خود پیروز شدم و سزاوار جای سوم و مدال برنزی چمپیونات جهان را سویب گشتم.
در این مراسم همچنین از روی 13 نامینیسیا بهترین های ساحه اعلان گردیدند. گرز انداز دلشاد نظرف برنده مدال نقره بازی های 18 آسیایی با جایزه بهترین ورزشکاری سال در نمودهای المپی سرفراز شد. به خوشقدم خسروف قهرمان جهان آید بسنبا جایزه بهترین ورزشکاری سال در نمودهای غیر المپی تقدیم گردید. وی میگوید:
این دستاورده که در تاریخ کشور عزیزمون سوم بار تکرار می شود. این مدال طلا رو من اولا هدیه به استاد عزیزم و با پدر مهربانم که چندین سالها آرزوی این مدال رو داشتن، این آرزوی آنها جامعه عمل پوشید.
با شهریار دمینف برنده مدال نقره بازی های 18 آسیایی و قهرمان دو کراته آسیا میان جوانان آید به قیقرانی جایزه بهترین ورزشکاری سال میان جوانان سپرده شد. ایدیمو خالوا برنده مدال نقره قهرمانی آسیا میان جوانان آید به بوکس با جایزه بهترین ورزشکار بانوی سال مکافاتانیده شد. او به رادیوی آزادی گفت:
من سال 2012 المپیاد را که اپای ماوزنا اشتراک کرده بود، من اون را تماشا کردم و دیدم که اپای ماوزنا بسیار زیبا باکس میکند و باکس حواس کردم و از سال 2012 من با باکس شروع کردم و خیلی خوشحالم که در باکس اپای ماوزنا ما را تعلیم دهند. البته من میخواهم مثل اپای ماوزنا در المپیاده های اشتراک کنم و غالب شوم.
تیمی منتخب فوتبال نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان که امسال برنده مدال نقره قهرمانی آسیا گردیده به قهرمانی جهان راه یافت، با جایزه بهترین دسته منتخب سال سرفراز گشت. به سرمربی این دسته زین الدین رحیموف جایزه بهترین مربی سال سپرده شد. همچنین جایزه بهترین فدراسیون ورزشی سال در نمودهای المپی با فدراسیون فوتبال تاجیکستان و جایزه بهترین فدراسیون ورزشی سال در نمودهای غیر المپی با فدراسیون سامبوی تاجیکستان تقدیم گردید. شهر دوشنبه بهترین شهر ورزشی اعلان شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز ویژه گفتار مهمانی آزادی، سروین عزیزی هستم، مجری و گرداننده این برنامه. از شما هم دعوت میکنیم تا 15 دقیقه بعدی روی همین امواج ما رو همراه باشید. روزی 17 دکبر شاعره معروف تاجیک گلرخسار صفیه 71 ساله شد. این شاعره معروف در زندگیش ده ها کتاب نوشته، یکی از فعالترین ادیبان تاجیک باقی میماند. در این روز با شاعره گلرخسار صفیه صحبت داشتیم و از شعر و شاعری و زادروز پرسیدیم. گلرخسار صفیه در عهد شوروی سابق و روز 17 دکبر سال 1947 به دنیا آمده است. در خردسالی از مادر محروم شد. پدر هم به غم و اندوه و اشک ریزی های گلرخسار خردسال تاب نآورد و او را به تربیه یتیم خانه سپرد. او فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی را ختم کرد و در 22 سالگی عضو اتحاد نویسندگان شوروی و وکیل مردمی پارلمان اتحاد شوروی بود. شعرهای او به انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانی، چخی و زبان های دیگر ترجمه شدند. گلرخسار صفیه از شماری ادیبان سختگو و آشکاربیان تاجیک است که پس از جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 1990 یک مدت در خارج از کشور به سر بردند. اولین شنونده شعرهای گلرخسار شوهری او است. او مادر یک فرزند و دو نبره است. خوش آمدید به مهمانی آزادی و نخست زادروز یا 71 سال عمرتان مبارک باشد. همچون شاعر زندگی کردن کاری سهل و آسان است یا
زندگی نفس است و تا همه وقتی که من نفس میکشم من زندم. دیگر هر چیزی که در این میان هست، نیکی، بدی، شعر، غیر شعر، دوستی، دشمنی، همه اینا در این میان هست. در مسئله اون چیزی که شما فرمودید، این یک چیزی که ساده ای در بین ما هست که منتالیتی ما بعضی هم مشکل است. ما این خیلی خیال میکنیم هیچ وقت زندگی شاعر زندگی همبار نبود. استاد رودکی در آغاز بسیار خوب اونم که برای خود زندگی نکرد، اونم برای ملت زندگی کرد، برای نوع انسان زندگی کرد، که در آخر آمد، حتی در آخر آمد آفریدگار مثلا که در اول خوب زندگی کرد در آخر با همون خوری و زهری با همون چیز رو برو اومد. من میخواهم بگم که با یک سخنی شاعر بزرگ آلمانی هوته اصلا میخواهم جنبه کنم که میگوید که هر ترکشی که در عالم میگذرد اول از دل شاعر میگذرد، مگر میتوند شاعر با همین ترکش و با همین دل بیا که من خوب زندگی میکنم یا بد زندگی میکنم؟ این باز شاعر تلسکی با همین باید با گپ شما جواب میدیم که خنده میبینی ولی از گریه دل غافلی، خانه ما اندرون ابر است بیرون افتاد. اگر ابرترین خانه در دنیا باشد، اگر خانه داشته باشد شاعر، اون شاعر است. برای چی؟ چون که میدونه که چیز میبرد، یا سنگ میبرد، یا زهر میبرد، یا بارو یا سیل میبرد، میدونه که میبرد. اما اونهایی که مثلا از این چیزا بی‌خبرن خیال میکنن که زندگی شاعر بسیار زندگی خوبه. بعد خوبی و گندگی زندگی از خودش انسان وابسته است. انسان بودن در کار اما استاد بزرگ من چی دیگه حکمت میگفت که وظیفه انسان در این سیاره تنها حداقل در یک شبانه روز 15 دقیقه انسان بدن. خیال میکنم که شاعران قسمت شاعرا پیش از خود شاعرا تولد میشه.
برخی بر این نظرند که زمانی شعر و شاعری گذشته است. شما به این عقیده راضی هستید؟
میگم که شعر قدرش پس ده، قدر شعر پس نشده است. با دو خوشامدگو با دو مثلا خوشامد نویسک قدر شعر پس نشده است. وقتی که تاجیکستان تنقید میکنم مثلا میگم روزی تنقید میکنم، ما همه قدر شاعرای بزرگ داریم که یکم سطرشون کهنه نشده. مثلا وقتی که رودکی میگه که گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کورو قرار نکته نگیری مردی نبود ستاده را پای زدن، گر دست ستاده بگیری مردی. همین یکون صفت شگون که دست بعد 1200 سال. من میخوام بگیم که هر یک انسانی که در این خاک زندگی میکند، خوشه صاحب وطن میگیرد چی میکند، یک باید کار زیبای کمک کند به وطن.
اگر شنیده باشید چند روز پیش هم یک وکیل پارلمان از توجه و علاقمندی زیادی مردم به شعر و شاعری انتقاد کرده، گفت باید به علم‌های دقیق رو آورد. نظر شما چی است؟
من میخوام بگم که همون شعر دکتر استفاده هیچی نیست، همون علی مادر تاجیک خطی بزرگ شده. او وقت چوچک سوسکه نبود، علق خطی، لالای خطی. اگر وطن هم دوست داشته باشد با وسیله زبان مادرش، با وسیله شعری مادرش که شاعر اولی نیوای مادرش، اول اینکه هیچ کس حق نداره نمیخواد این دفعه بیاد. کسی نمیخواد نخونه. شعر در تمام دنیا از 3-4% زیاد خواننده نداره. همین هم زیاد است. اما شعر این خیرد کامل انسانی است. برای چی تمام کتاب دنیا و کتاب بزرگ دنیا با شعر نوشته شده است؟ برای آنکه این نقش در سنگ است. اونایی که اون شاعری که اون در نظر داره همون شاعرای بانوست فهمش خودشون، همونایی که روز دراز میدوام یک تیکه از اینجا میگیرن یک تاجوری شعر مو شعر استاد روبتی از شعر جهانی است.
تو امروز موضوعی هست که در برای اون یک مصرع هم ایجاد نکردید و زیاد میخواهید نویسید ولی نمیتوانید.
بله من تمام شاعرای دنیا، تمام هنرمندای دنیا، نقاشای دنیا، رمشگرای دنیا به خاطر همون یک مصرع شعر و یک موسیقی و یک نقاشی مینویسن. بعد همون دیوتای بزرگ میگه که هنرمند همون وقت عالم را ترک میکنه که همه گپش گفته باشد. من برای یک صد سال دیگر گپ دارم. گپ از همه اساسیم همین است که همون گپ چیندیز ایدم است. چون وظیفه انسان در تگ این چرخ انسان بودن است، میخواهم که 15 دقیقه ممکن نباشد، اقلا 10 دقیقه انسان باشم، با خودم باشم و کس من خلل نرسوند برای انسان بودنم.
حالا هم یک عاشق با نام الهام شما را تشویش میدید؟
من وایم میتیم، وای من نمی. من الهام را میتیم. الهام چیزی هست که گاهی میاد گاهی نمیاد، از پشت الهام شدن در کار نیست. اگر دقت کرده باشید که توی من ورق زید با تماما تحریر میکنم شعرم و رخصار سال 72 مثلا حتی از حسر منتخب من خنده میگیره. البته در این رفت تو میخوام ترتیب دیم خیلی زیاد میشه. من میخواستم از این بنافشه که 60 صفحه بود و آدم ها چکه کفتنش و چکه به من محبت کردم با یارویا کتابا کسی و اما همون جده میخوام که اصلاح کنم. من باید با اون سن سال باش هرگه برده ها آیم باز از نو کودک و میگم که برف را با دست اوریان با امید رفته در زمستان سبزه و سه برگ جویان میشنم. خود دست پوشک میپوشم در سمه چون دست خیلی قطعی باید وضعی کنم چون که کودک در خیال کودک دست پوشک وجود نداره و باید حتما به همون مقصد برسه. و همین میگم که من الهام غم یکم الهام من نه من انتظار الهام نمیشم.
وقتی صبح از خونه به سوی اتفاق نویسندگان میروید و از آنجا به خونه برمیگردید، از چی خوشحال میشوید و چی برای شما دردناک به نظر میرسد؟
در مملکتی که گل میکارن اونجا عشق و محبت و زیبایی را میپرستن و دوست میدارن. اون خوشحال میکنند ملت من وطن من در کدام حال حالتی نباشد. اگر تخم گل همچون تخم زندگی در خونهش داشته داره، گلها من خوشبخت میکنند. اما فرهنگی حال گلچینی و گلشنونی و گلبینی نداریم که این هم چیز بزرنده. گلکاری کار خوب است، خانه سازی هم بسیار کار خوب است. بسیار ماده معقول است خانه سازی اگر خونه با صفات باشد. من چه غمگین میکند؟ من اون غمگین میکند که بچه ها مردا اونام که چی میگن تخم انسان از مرد است در پهلوی خانوادهشون در خانوادهشون نیستن. بچه هاشون تربیه نمیکنن، زن هاشون چی میگن زنده بیوه حس میکنن. اما وقتی که مردها یک نسلی پره در وطن نیست، قریب که در وطن نیست، این چیز من بسیار رمزین میکنم. من خودم میدونم این خیلی وطن تنگ نمیبینم، زمین آفریدوار آفریده. اما وقتی که برای ما، من خود رهبره آمده هم چیز نوشتم که وطن خواب نیست، وطن چشم آسمان به توی زمین است. من یک ارزو داشتم که در این پهلوی این آبادی ها و این زیبایی ها جوهای کار پیدا شود، بعد مردا برگردن و ما ایجادکاری و خلاقی و هر چی که میتونیم کنیم در وطن خودم ممکنه. بله من از وطن بیرون هر وقتی که میرم بیرون من وطن با خودم میبرم. بهترین گپا شود روان شاعری بسیار بسیار محبوب ما دوست من مستان شیرعلی گفته است که به وطن نیست غریبه که کند یاد وطن. در وطن بودن به یاد وطن به وطن است. چی من با تشویش میورد هر کدومون باید که ایجادکار باشیم، هر کدومون باشد در علاقیدگی برای وطن کار کنیم، بعد مشت شویم. هر کدوم انگوشتیم بعد مشت شویم. نمیشود که مثلا با یک دو نفر، ده نفر، هزار نفر وطن فقطه نمیشود، چون که کار بسیار است. عصر نو شده، زندگی نو شده، انسان نو شده.
شما صحبتی ما رو با شاعره توجه گلرخسار صفی میشنوید. شما قبلا در یک شعرتون گفته بودید که دشمنانم حقبازی میکنند، پیش محمودان ایازی میکنند. آیا واقعا شما امروز دشمنی دارید؟
اما اصلا دشمن ندارم. برای که برای دشمن داشته باشی باید که خیلی کار بد کرده باشی، اون کسی کشته باشی، خونه اون کسی سوخته باشی، اصلا ویران کرده باشی. من دشمن ندارم، من حسود دارم مثل همه آدمای دیگر. یکی حسود از دشمن بدتر است، چون که حسودت نمیدین. یک روز یک آدمی بسیار با معرفتی سال خورده در همین دفتری من گفت که حیف گفت، حیف. گفتم چی؟ گفتی ما فقط با سر و لباس شما و با مو و باروتون توجه کردیم، هیچ کدوم شعرتون عمیق نخونده، هیچ کدوم شعرتون هم نفهمیدیم. وقتی وقتی تو میگوی که وطنم ای وطن مایده مردانی کلان، اما خیلی با سر تو ما دلت از این وطن نمان. گفتم نه، وطن ما هم پنج نفر آدم خوین یا که حسود یا که دشمن نیست. من دشمن ندارم، من حسود دارم، حسود همه دارم. اون به چورا خالشون بده، از حسود از دشمن گرفتن کار خوبی نیست. با او روبرو آمدن در کار، هر قدر که بالا رو هم قدر حسود و بسخواد دیاد میشه.
وقتی خواننده از شعرهای شما استقبال میکند، چی احساس شما رو فرا میگیرد؟
یکی از همین خواننده ها در همون فیسبوک نوشته است که من فیسبوک نه قابلیت در آمدن چیکردن ندارم. بچه ها میگن گفته است که وقتی که کتاب زنان سبزبهار واقعا چاپ شد شما خبر ندارید. چاپ دیومش چاپ شد با ایلاوه ها و با چیزا و با پیشگوشتاری. من در اونجا یک کس نوشته است، نمیدونم کی هست، یک خانم نوشته است برای من از جایزه نوبلی بالا بود. اینجا گفته است که کتاب، این کتاب حتما نفته خونه. من این فلان سال 28 30 سال پیش خونده بودم. همون زندگی همون زنا چنان عبرت آموز است که چنان با شرف هم، چنان با ناموس هم، چنان زیبا و نازنین هم و چنان بدبخت خوشبخت هم که من به همون ها نگاه کرده، همون رای کج خودم راست کردم و از همون مطب، از مطب همون ها تعلیم گرفته زندگی مساز کردم و خوشبخت هم. شما میدونید یه چی فتا این در باره زنان سبزبهاره که در موقع جنگ نمای رو قرار دادم در موقع. یعنی یک خواننده آزی وقتی که باید شعر باید نویسنده هم خیلی میریزده و خیال میکنم که ما دیگر چیزای برای دبارش فکر نکنیم، باید دبارش خواننده ای زکی فکر کنیم.
برای شما زادروز تنها یک روزی تولد است یا بیشتر از اون؟ خرسند میشوید که باز با یک روزی دیگر تولد رسیدید؟
ما از هر نبودم که از هر نفسی که میکشم از آفریدگار از آفریدم میندارم. میکی من درباره روز تولدم فکر نمیکنم. هر روز در عالم یک میلیون آدم میگیم نمیرد، یک میلیون یک نفر تولد میشه. از صبح همون یک نفر آدم زود زنده است. اصلا آدمی زود که آفریدگار خود گناه آفریده استش جاویدانه است، چون که آفریدگار نمیرد، آفریدگار که نمیرد انسان هم باید نمیرد. اما من میگم که از همون یک میلیون نفره که یاروز میمراد، یک میلیون و یک نفره که یاروز سالو میشد،
وظیفه همون یک نفره را اگر با دوش شعر با کرده باشم و در همون میان و در همون قطار هر روزه اگر منم باشم، وظیفه همون میدونم که من به این دنیا برای خواب راحت نامدم. ایستگاه آخرین من در این سیاره نیست.
بار دیگر زادروزتان مبارک باشد.
این روزی که زادروز است یک شعر عشقی دارم، میگم که زادروز عشق من پیش از تو بعد از من بود. من میخواستم که در همین روزی که زادروز من است، این قدر دوستای زیاد منه به واسطه این فیسبوک، به واسطه این ادیبان و این و شما، این قدر دوستای زیاد تبریک کردن و تبریک میکنم و ایشون بگم که اگر یک مصرع من در یک حالتی اگر درد شما رو سبو کرده باشه، اگر مثلا به زخم شما اگر مرهم شده باشد، اگر از من یاد کرده باشد که همین فلانی هم در همین حالت بود است، نفسوس شد که نمیدونم که من خوشبختم یا بدبختم. من میخواهم بگم که من حق دارم که قلمم هنوز از دست نمونم.
چون در پایان سال 2018 و در آستانه سال نو میلادی 2019 قرار داریم، به خوانندگان خود و مردم تاجیک چی تمنی دارید؟
به خواننده من میگم که خواننده من همیشه خواننده عالی جناب است و عالی جناب بود و عالی جناب میماند. ببینید وقتی که در مصر کاری دکتری میگیرن از شعری من و باری دومی و باری سوم کاری دکتری میگیرن، یا در امریکا کاری دکتری میگیرن، یا در اروپا کاری دکتری میگیرن از شعری من. و تازه منم نقل کردن که در تهران چی شد، معرفی کتابی چرا بسخی تنهایی در شهری کتاب از من. یک خانم با بچهش دکترا داشت از من، از شهری کرد از همون گرمی اومده. خواننده من خواننده عالی جناب است. من میخواهم که سخت خواننده خودم
سردیده برسم و همین
می‌نویسم.
تشکر برای یک صحبت. شنونده های عزیز، شما ویژه گفتاری مهمانی آزادی رو از رادیوی آزادی میشنیدید و مهمانی امروزی برنامه ما بودند شاعره گلرخسار صفی. اینجا میرسیم به پایان برنامه و تا صحبتی دیگر روی همین امواج، خدا نگهداری ما و شما.
بینندگان عزیز سلام، برنامه اخبار آزادی را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی مستقیما تماشا دارید. امروز جمعه 28 دکبر است و من عبدالله اشرف هستم همراه شما. حالا مرور میکنیم به سرخطی برنامه امروز. نرخ بنزین در تاجیکستان ارزان شد، اقدام موقتی و یا تنظیم واقعی بازار مواد سوخت.
نرخ گاز هم ارزان شد، نسبت یعنی مبلغ اولوی هم حق کمتون بو زندگی پیش میبریم.
حمله با تبر با زوجه سوم، مرد در کته قرغان ازبکستان زوجه خود را به خیانت عیبدار کرده با تبر او را زده است. با ساشا مسکو بار دیگر حمله کردند. حامیان حقوق میگویند حملهوران ساشا مسکو جزا خواهند گرفت.
حمله دوم که در نزدیکی ایستگاه متروی کوزمین رخ داده بود حل می شود. تا اینکه تفتیش این حادثه علاهیده از سوی مقامات حفظ حقوق ناحیه صورت بگیرد.
برنامه را با خبرهای تاجیکستان شروع میکنیم. در عرفه سال نو در تاجیکستان نرخ بنزین، یکی از سوزشواری های پر استفاده در کشور، کمی ارزان شد. قبل از این حکومت تاجیکستان برای تنظیم محصولات نیاز اول از جمله بنزین قرار قبول کرده بود. ارزان شدن نرخ بنزین در تاجیکستان کم سابقه است، چون مدت هاست نرخ سوزشواری پیاپی بالا می رود، ولی خیلی کم اتفاق می افتد که آن ارزان شود. برات یوسفی گزارش می دهد.
با پیشنهاد خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان، قیمت محصولات نفتی از جمله گاز و بنزین و سالیارکا در بازارهای تاجیکستان تا 10% پایین آورده شد. این خدمات میگوید پس از آموزش قیمت ها در بیرجه‌های بین‌المللی نفت، امکانات خرید در تاجیکستان و گفتگو با شرکت گازپروم نفت تاجیکستان با چنین قرار رسیدند.
البته این اوید این مساله مو از میگیم معلومات های اینترنتی از خانجز همیشه با خبر میشیم و تحلیل مینماییم. در حالتی اگر از جانب یعنی شرکت های ورود کننده یا که از دولت های استثمار کننده در حالتی پس فراوردن نرخ صادرات محصولات نفتی به جمهوری تاجیکستان، البته این به واسطه برای پس گردیدن نرخ سوزشواری در نقطه های سوزشواری دیده میشود.
تا دو روز پیش در نقطه های فروش سوزشواری دوشنبه قیمت یک لیتر گاز مایع تا 4 سومانی و 40 درم، بنزین نوع 92 تا 7 سومانی و 90 درم، بنزین نوع 95 8 سومانی و 20 درم، سالیارکا تا 8 سومانی و 30 درم فروخته می شد. اکنون یک لیتر گاز مایع 4 سومانی، بنزین وابسته به نوع 7 سومانی و 50 درم و 7 سومانی و 80 درم فروخته می شود. قبل از همه راننده ها از این تصمیم استقبال میکنند.
تحصیل مثبت به همین جهت که خیلی نرخ گاز هم ارزان شد، مثبت یعنی مبلغ اولوی هم حق کمتون به زندگی پیش میبریم.
خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگوید این نرخ های تصدیق شده محصولات نفتی نهایی نیست. بعد گفتگو با شرکت های اصلی وارد کننده تصمیم گرفتند در طول یک ماه آینده قیمت محصولات نفتی در بازار تاجیکستان باز 10% دیگر پایین آورده شود. زیرا آموزش بازار داخلی که قیمت ها در آن وابسته نرخ سوزشواری است، ضرورت چنین تصمیم حکومت تاجیکستان را پیش آورده است. با منظور جلوگیری از بالاروی به یکباره نرخ محصولات نفتی، در آغاز ماه روان حکومت تاجیکستان قرار مخصوصی را صادر کرد. قرار نقشه پیشگیری ریسک های احتمالی به اقتصاد ملی عنوان داشته و از طرف پرزیدنت امامعلی رحمان به امضا رسیده است. قرار حکومت تاجیکستان که برنامه قبلی ضد بحرانی را عوض می کند از 24 بند عبارت است. یکی از بندهای برنامه اداره های بلوک اقتصادی تاجیکستان را موظف می کند تا نگذارند که نرخ مواد مهم اجتماعی از جمله بنزین و سالیارکا و گاز مایع یک بار بلند شود.
در ناحیه کته قرغان ازبکستان مرد به زنی که گفته می شود زوجه سومش است به خیانت متهم کرده با او با تبر حمله کرده است. این زن در مکتب دهه درس می گوید و معلمه خونشار را همکاران صبح سحر در نزدیکی دروازه مکتب پیدا کردند. همکارانمان از بخش ازبکی رادیوی آزادی این موضوع را پوشش دادند. از سراج الدین اسلام همکارم در بخش ازبکی رادیوی آزادی پرسیدم که این حادثه کی و چگونه رخ داده است.
حادثه روز 25 دکبر در آخرین هفته سال 2018 میلادی در یکی از دهه های دوردست ناحیه کته قرغان ولایت سمرقند که نامش ستالین میگویند بین مردم رخ افتاده است. این حادثه در مکتب میانه این ده روی میدهد و با گفته شاهدان معلم ها سر و صداهای بلند را میشنوند و وقتی که آنها دویده به حولی مکتب میبرایند میبینند که در نزد دروازه یکی از همکاران آنها یکی از معلمه های این مکتب خونالود خوابیده است. بزودی آنها فوری دختر را دعوت میکنند به شفاخانه میبرند ولی با گفته آنها گویا شفر که این زن را به نکاح خودش گرفته است با تبر زخمی کرده است. دستهایش، زانوهایش، رویش، بینیش و خیلی شکستهای سنگین را دیده است. زخمی خیلی جدی را گرفته است. ولی شفاکاران میگویند که زن در بیمارستان است و تهدید به زندگی او الان نیست.
در تاجیکستان دو زنگی و یا چند همسری با وجود من بودن بنابر قانون اویله یک پدیده رایج است. جنجال های اویلوی نیز در این زمینه زود زود رخ می دهند. اما در ازبکستان وضعیت چگونه است؟ آیا درست است که این حادثه نیز در زمینه رشک رخ داده است؟
درست است. گویا به گفته مردم این زن با شوهرش جدا شده است و مرد که او را به نگاه خودش گرفته است قبلا دو زن داشته. این زنی سیومش بوده گویا و در همون دهه اینا زندگی میکردند. ولی در ازبکستان البته بسیار زنی مثل تاجیکستان خیلی رواج نیافته است، اما با وجود این حادثه هست و مردم به این گونه حادثه ها یعنی وضعیت چشم میپوشند. یعنی رضایت مردم البته دیده میشود. آنها معمولا این حادثه را به دیگران نمیگویند، ولی همه خوب میداند که مثلا یک مرد که اگر توانا باشد زن دویم یا حتی سیوم را دارد.
تشکر از سراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیوی آزادی برای صحبت. یک شهروند تاجیکستان شکایت کرده است که در بازداشتگاه ادیگیا منطقه مسلمانشین در قفقاز روسیه او را به نیروی برق گذاشته و شکنجه دادند. سیاد شاه عبیدوف که با اتهام جلب ساکنان به گروه تندروی دولت اسلامی ماه مارس امسال دستگیر شد در سیزای ادیگیا نگهداری می شود. وی در ملاقات با وکیل دفاعش گفته است که ماموران فسب یا خدمات فدرالی امنیت روسیه در بازداشتگاه او را زیر مشت و لگد گرفتند. وکیل مدافع روز 28 دکبر در صحبت با کافکاز ریالی یک بخش رادیو آزادی گفت زیر حمایش نامی شکنجه کنندگان را نمی داند، ولی هنگام بازداشت در ماه مارس آنها را دیده بوده است. با گفته وکیل مدافع عبیدوف را در سیزا با نیروی برق شکنجه کردند و به تخمین او قبرغش هم شکسته است. سیاد شاه عبیدوف اینچنین از شرایط نگهداری در بازداشتگاه شکوه کرده است که شیشه تریزه اتاقش نیست و زمستان سرد حکم فرماست. سیاد شاه عبیدوف که هم شهروندی تاجیکستان و هم شهروندی روسیه را دارد ماه مارس امسال از طرف نیروهای فسب بازداشت شد. عبیدوف طی تقریبا 7 سال باز با خانواده‌اش در این منطقه روسیه زندگی میکند. حامیان حقوق در شهر مسکو برای به جوابگری کشیدنی حملگران ساشا مسکو، بلاگری ضد و نقیض تاجیکی در حضور کارمندان پلیس صورت گرفته بود، تلاش دارند. اما در این میان افراد ناشناس دیگر باره به او حمله کردند. بلاگر میگوید جانش در خطر است، اما از شغل دوست داشتهش یعنی تقلید به سراینده های معروف دست نمیکشد. خرامان بقازاده گزارش میدهد.
کسی از خفایم داد زد و پرسید که آیا من ساشا هستم؟ دو جوان بودند. من پاسخ دادم که نه، شما خطا کردید. من ساشا نیستم. بعدن طرف افتوبوس توب خوردم که آنها ضربه نخستی را با اشیای نامعلوم به این جایم زدند.
این علاقه حمله دوم با بلوگر اینستاگرام ساشا مسکو است. این بار به این جوان در ایستگاه افتوبوسی ناحیه کوزمین که حمله کردند. با گفته بلوگر حملواران به زبان تاجیکی گپ می‌زدند.
واقعا جان من در خطر است، چون که این یگانه حمله نبود. بر ضمن این بعد آنی که حملواران آن ویدیو را نشر کردند که در آن بی‌عملی کارمند پلیس دیده می‌شود، حمله به من بیشتر شد.
بعد نشی ویدیوی جنجال برانگیز لاتوکوب در حضور کارمندان پلیس، مقامات قدرتی حتی عریضه جبر دیده را قبول نکردند. تا
تنها پس از دخالت کمیته مساعدت شهروندی مساله رنگی دیگر گرفت. حامیان حقوق میگویند قضیه ساشا نادر است.
چه случаї, які були у нас, нападали нацисти і нападали.
قضیه هایی که ما داشتیم بیشتر قومگروها به شهروندان شرطی روسیه حمله میکردند. بیگانه سیتیزی خود را نشان میدادند و آشکار میگفتند که یک زمره آدمان را بد میبینند. اینجا اصل مساله به قاعده های رفتاری جمعیت الهیده میرود. یعنی گفته میشود که هر کسی قاعده ها را ویران میکند او را جزا انتظار است.
которые говорят о том, что их нарушать нельзя, иначе тебя ждёт наказание.
شغل ساشا این است که با آهنگ‌های آوازخوان‌های معروف تاجیک تقلید می‌کند. بلاگرها با همجنسگرایی متهم کردند و شرمنده ملت خواندند. چیزی که آنها نقض قاعده‌های اخلاق می‌گویند من نمی‌خواهم اینجا آن را تکرار کنم. اتهام گفتن دشوار است، اما آن کارهایی را آنها به خود اجازت می‌دهند البته غیر قابل قبول است. این فهمو است، اما چیزی اساسی نیست. از همه اساس این است که آدمان در این گونه حالت ها کاملا بیچاره و به حمایه میمانند. تنها پس از دخالت حقوق شناسانی با تجربه پلیس دست به کار شد. تحقیق حمله اول شروع شده است.
در حال حاضر مسئله تفتیش حادثه حمله دوم که در نزدیکی ایستگاه مترو کوزمین رخ داده بود حل می شود. تا اینکه تفتیش این حادثه علیحدہ از سوی مقامات حفظ حقوق ناحیه صورت بگیرد.
خود بلاگر اتهام بدخواهانش رو به پایه و اساس و ناعادلانه میداند.
این شغل دوست داشته من است. به من صنعت تئاتری خیلی پسند است. تقلیدکاران هم زیادند که بیشتر از من لباس زنانه میپوشند، اما حالت آنها خوب است. در تئاتر بسیار مردانی هستند که نقش زنها را اجرا میکنند، اما برای این کارشان کسی آنها را تعقیب یا حمله نمیکند.
به شبهه ایجادیات این بلاگر نه به همه پسند است. برای دیدن هنرنمایی های ساشا مسکو باید به صحیفه پوشیده او آبونه شوید. ولی سوال این است که چرا آنهایی که از اخلاق صحبت میکنند دو طلبانه به صحیفه او آبونه میشوند؟
در ناحیه بلندکوه و دور افتاده تاجیکستان مرغاب چارواداران خطاس می پرورند. اما گوشت و شیر خطاس اساساً به ساکنان این ناحیه می رسد و در بازارهای دیگر مناطق کشور گوشت و شیر آن زیاد نیست. اما در منطقه بلندکوه قرغیزستان چارواداران موفق شدند که از گوشت و پوست خطاس چند محصولات آماده کرده دسترسی همگان کنند. در ناحیه بلندکوه و دور افتاده این قرغیزستان گوشت خطاس علاقه به بسیاری از ساکنان بلندکوه قرغیزستان دسترس است. منطقه بلندکوه قرغیزستان چارواداران موفق شدند که از گوشت و پوست خطاس چند محصولات آماده کردند و به مردم این کشور میرسانند. مردم کوهستان قرغیزستان به شرایط وزنین، هوای سرد و رودهای یخزده تاب میارند، زیرا چنین شرایط برای پرورش خطاس بهترین به شمار میرود. سوینبک تون قطرف با همسرش گلنورا بایباسینا و حیات خود را پوره به پرورش خطاس وابسته کردند. در برابر گوشت، پشم، شیر و حتی تپک خطاس برای آنها در پیشبرد حیات در این محیط کوهستان خیلی ضرور است. برای یک جمهوری سابق شوروی که با کمبود جای کار مواجه بوده، مردم زیادش برای روزگذرانی به مهاجرت می روند، پرورش خطاس کار خوب به شمار می رود. در مغازه های قرغیزستان یک کیلوگرم گوشت خطاس با مبلغ 280 سوم یا حدود 4 دلار به فروش می رود. برنامه امروز به پایان می رسد و خدا حافظی هر یکی شما باشد.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مونین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار بگیریم.
www.azadi.org.
درود به شما شنوندگان ارجمند. گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. پلیس روسیه کمش 30 راهروب رو که با شکایت از پرداخت نشدن ساعت‌های اضافی کاری در نزد اداره حاکمیت ناحیه نگورنی جمع شده بودند دستگیر کرد. راهروب‌ها میگویند که آنها را مجبور میکنند به جای کارمندان بودجوی کوچه ها را از برف تازه کنند، اما پول نمیدهند. به گفته این کارگران وظیفه آنها تنها از تازه کردن حوله بناها عبارت است، نه پاککاری کوچه ها. پایگاه آویدی اینفو روز 29 دکبر خبر داد که رئیس شورای ناحیه با اعتراضگران واخورد. وارورا گریازنوا فعال حقوق بشر روسیه گفت در اعتراض اساساً شهروندان ازبکستان و قرغیزستان اشتراک کردند. دستگیر شده ها حداقل به دو اداره پلیس فرستاده شدند. شرکت هوایی سامون ایر از صبح فردا 29 دکبر پروازها را به مسیر شرم الشیخ مصر سر می کند. تیمور بندیشوف رهبر ریاست اطلاعاتی این شرکت بر رادیو آزادی با تصدیق این خبر گفت که پروازهای چارتری یعنی در 10 روز یک مرتبه می شوند. وی افزود که مسئولان این پروازها شرکت سیاحی کمپاس و قزاقستان بوده در تاجیکستان با جلب مسافران و سیاحان شرکت محلی دست به کار است. با گفته تیمور بندیشوف نرخ پرواز با استراحت 10 روزه سیاحان از 600 دلار آمریکایی سر می شود. دو ماه پیش شرکت سومون ایر چنین پروازها را به سمت انتالیا ترکیه سر کرد که اکنون علاقه‌مندان زیادی استراحتگر را از میان ساکنان تاجیکستان پیدا کرده است. پرزیدنت دونالد ترامپ با صلح‌های دادستان مخصوصی ایالات متحده آمریکا روبرت میولر درباره احتمال دخالت روسیه به انتخابات پرزیدنتی سال 2016 دیگر پاسخ نمی‌دهد. این نکته را وکیل دفاع پرزیدنت ایالات متحده آمریکا رودولف جولیانی در صحبت با هیل تیوی بیان داشت. جولیانی گفت رهبر کاخ سفید با گروه دادستان اطلاع کافی پیشنهاد کرده است. وکیل دفاع ترامپ پیشتر در صحبت با فاکس نیوز گفته بود که با واخوری شخصی پرزیدنت با مفتشان مخالف است، زیرا با گفته او آنها احتمال دارد با سوالهای خود ترامپ را به اشتباه اندازند. نیروهای پرزیدنت سوریه بشار اسد روز جمعه به شهر شمالی منبیج در آمدند که مدت طولانی تحت نظارت دسته های خود دفاع کرد بود. در اظهارات فرماندهی سوریه گفته می شود که نیروها در زمینه سازش پیشکی با کردها برای حمایه اهالی از حمله ترکیه به منبیج وارد شدند. طبق خبرها در شهر پرچم سوریه بلند شده است. پیشتر از این فرماندهی دسته های کرد از برآمدنش از منبیج خبر داد و نیروهای سوریه را رسما به شهر دعوت کرد. کرمل از گذشتن شهر به نظارت نیروهای اسد استقبال کرد. چند پیش پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه خبر داد. با گفته پرزیدنت سرکوبی دیش را در این کشور باید ترکیه به آخر رساند. وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز جمعه در یک نشست خبری یک جایه با وزیر کارهای خارجه اردن ایمن السفدی در این باره گفت
ما برنامه های انکره را برای انجام دادن عملیات ایلوگی ضد تروریستی در شرق جمهوری عربی سوریه به منظور رهایی سرزمین سوریه از مانده های تروریسم و برقرار سازی دولت صاحب استقلال سوریه و تمامیت ارضی آن بررسی میکنیم.
پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان آمادگی کشورش را برای مبارزه با جنگیان دیش و همچنین دسته های کرد بیان داشته است. وکیلان جوخر سرنایف حملگر مارافون بوستون از دادگاه درخواست کردند که حکم قتل زیر حمایه آنها بیکار شود، زیرا با گفته وکیلان برگزار شدن مرافعه در مکان حمله تروریستی ماه اپریل سال 2013 بررسی منفسانه قضیه را غیر امکان کرد. وکیلان سرنایف روز 27 دکبر با فرستادن درخواست خود به دادگاه بوستون اعتراف کردند که جوخر سرنایف و برادر او تیمرلان سرنایف در حمله به مارافون یا پایگاه بوستون 3 نفر را کشته 250 کسی دیگر را مجروح کردند. تیمرلان سرنایف در جریان عملیات امنیتی کشته شد و برادر او جوخر سرنایف که حالا 25 ساله است با گناهش اقرار کرد. او در محبس امنیتش شدید کلرادو نگهداری می شود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
وزارت دفاع تاجیکستان پیشنهاد کمیته زبان و اصطلاحات را در مورد ترجمه رتبه های حربی به زبان تاجیکی کاملا رد کرده است. قبلا کمیته زبان و اصطلاحات پیشنهاد کرده بود که برای مثال پلکوونیک سرلشکر و پدپلکوونیک لشکریار ترجمه شود، ولی مقامات وزارت دفاع تاجیکستان در نامه جوابی به کمیته زبان نوشتند که رتبه های حربی اصطلاح های بین المللی هستند و ضرورت به ترجمه آنها نیست. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالرحیم زلفانیان سردار شعبه تنظیم کمیته زبان روز 27 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پاسخ وزارت دفاع هفته گذشته دریافت شد. به قبل او جانب وزارت دفاع ترجمه رتبه‌های حربی را به زبان تاجیکی نادرست شمرده است. زلفانیان گفت اینچنین در نامه ذکر شده است که به خاطر کمبود بودجه وزارت تطبیق آن مشکل پیش می‌آورد.
وزارت مدافع انکار کرده است که تر ضرورت نیست فلان بسمدون اینا همه کلمات بین‌المللی است. یگان تا پورا این کار کرده مبلغ زیاد طلب میکند یعنی چهار خواهد دیوار یگان مبلغ هم ندارد.
به گفته این مسئول کمیته زبان آنها امید دارند که مقامات ساختار نظامی در سالهای بعدی به قبول پیشنهاد کمیته زبان و اصطلاحات میگوید برای ترجمه و موافق کردن رتبه های حربی به تاجیکی از سرچشمه ها و کتاب های تاریخ دوران هخامنشی ها، ساسانی ها و سامانیان استفاده نمودند. مسئله برگردان رتبه های حربی به زبان تاجیکی بارها در صحیفه های مطبوعات و شبکه های اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است. ژنرال مصطفی امیرقلعظیموف دبیر پیشین شورای امنیت تاجیکستان روز 27 دکبر گفت که در این بحث از موقع وزارت دفاع پشتیبانی میکند.
همه میفهمند که لیتنانت میگوید، وقتی که پلکوونیک میگوید، وقتی که جنرال میگوید، این هم مفهم و مردم میدانند. اون معناهایی که کمیته زبان پیشنهاد کرده است مردم و یاد میکنند که با چندین وقت این با فکرم بجای فایده را همین من طرفدار اونه که همون چیزی که هست همون ماند. از دیگر کردن این نام مفهوم دیگر نمیشه. ما باید که مردم را تربیت کنیم که جنرال حقیقی باشد، لیتنانت حقیقی باشد، وفادار وطن باشد.
برخی از دانشمندان تاجیک هم میگویند این مسئله خیلی پیچیده است و به تاجیکی تبدیل کردن اصطلاح های حربی که 100 سال آخر رایج هستند کاری سهل نیست. آنها باور دارند تا نهایی و کامل شدن رتبه های حربی به زبان تاجیکی بحث آن ادامه خواهد یافت. اما ژنرال نورالدین نظرف سابق معاون نیروهای مرزبانی بر این است که تاجیکستان کشوری صاحب استقلال است و زبان دولتیش تاجیکی و باید همه کارگزاریش به زبان تاجیکی باشد.
هفتاد سال ما همه فقط همه ژنرال میگفتیم یا که لیتنانت میگفتیم یا سرش لیتنانت یا که حالا گیره با زبان تاجیکی گردوندن خیلی بسیار مشکل است در حقیقت. خیلی ما هست ملت هستیم، استقلالیت داریم، جمهوری حدود داریم، همش از خودمان هستیم، زبان خودمان هستیم، زبان دولتی. همه چیز باید با زبان دولتی ما گپ بزنیم. مثلا همین حربی هم کشید باید فرق نداره. همین حربی در هم همون کلمه ها هستن که من هم مثلا آقانو چکر گپ میزنن. همون زبان دری خطی همه کارهای حربیشون با زبان دری هم زبانی و همه شد. یعنی که مثلا ایران هم خیلی هسته.
یک زبانشناس سابقه دار تاجیک گفت تطبیق معیارهای زبانی در محیطی که عادت کرده است با زبان دیگر معاشرت کند واقعا هم جریان طولانی است. از سوی دیگر برخی میگویند تاجیکستان عضو سازمان سیاسی و نظامی پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری های شانگهای است و استفاده از اصطلاح های بین المللی از جمله رتبه ها در نشست ها و تمرین های مشترک ضرر ندارد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مصاحبه اخیر وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف با یک رسانه فرانسوی که گفت مقامات کشورش هیچگاه شعار مرگ به اسرائیل یا نابودی اسرائیل را سر ندادند، سر و صدایی را در رسانه ها به میان آورد. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. محمد جواد ظریف در خصوص شعار نابودی اسرائیل که شعار معروف در نظام جمهوری اسلامی است گفت هیچ کس چنین حرفی نزده است. محمد جواد ظریف که هفته گذشته برای شرکت در همایش به قطر رفته بود، مصاحبه اختصاصی با آرمین عارفی، خبرنگاری هفته‌نامه فرانسوی لی پوینت انجام داد و در این مصاحبه گفت که ایران هیچ وقت در پی نابودی هیچ کشوری نبوده است. او پس از آن که مصاحبه کننده گویزد کرد که مقامات جمهوری اسلامی خواهان نابودی اسرائیل هستند، اظهار کرد که آیت الله خمینی گفته بود اسرائیل از صفحه روزگار محو خواهد شد، یعنی اسرائیل با این سیاست هایی که دارد با این سرنوشت مبتلا خواهد شد، نه این که می خواهد آن را نابود کند. آیت الله خمینی، بنیادگذار جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی های خود تاکید داشته بود که اگر یک اسرائیلی پایش را بگذارد در ایران، بر مردم ایران واجب است که اینها را از بین میبرند و گفته بود اگر با هم قیام کنند اسرائیل با کلی از بین خواهد رفت. این نظری روح الله خمینی بارها از سوی رهبری بعدی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی تکرار شده است. آیت الله خامنه‌ای، رهبری روحانی ایران، 5 سال پیش گفته بود این که رژیم صهیونیستی یک غده سرطانی است و باید از بین می‌رود، این حرف امام خمینی است. اما محمد جواد ظریف اکنون این امر را تکذیب میکند. در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی حتی از بکار بردن نام رسمی اسرائیل خودداری میشود و در عوض از عنوانهای چون رژیم اشغالگر قدس، رژیم صهیونیستی و غده سرطانی و نامهای به این مانند در مورد اسرائیل استفاده میشود. با وجود چنین بیانیه ها، اینک وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پیام مغایر به گذشته را به جهان ارائه کرد. این سخنان ظریف و ترجمه متن مصاحبه از سوی شماری از خبرگزاری های دولتی ایران منتشر شد. سخنان محمد جواد ظریف در داخل ایران از سوی مقامات با واکنش های روبرو شد. از جمله به گزارش خبرگزاری فارس، حسن رحیمپوری ارغندی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پاسخ به پرسش در یک نشست در خصوص اظهارات وزیر امور خارجه آن کشور درباره اینکه ایده میگن امام نگفته که اسرائیل باید از آن برود گفت چون این حرفهای دروغ و تحریف است. امام گفت اسرائیل باید از بین برود. اما حالا با وجود برگزار کردن روز جهانی آزادسازی قدس و شعارهای تکراری علیه اسرائیل، نشانه هایی وجود دارد که انکار موجودیت اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی کمرنگ می شود. سفری اخیر نخست وزیر اسرائیل به کشور عمان که از منافع ایران حمایت می کند دلیل آن است که این دو کشور به سوی کاهش تنش میانی هم گام می بردارند. مقامات تهران به سفری نخست وزیر اسرائیل به عمان هیچ واکنش نشان ندادند، اما این دو کشور هنوز در مسئله سوریه با هم اختلاف عمیق دارند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اخیراً در پس منظر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه گفت که این قرار سیاست آنها را تغییر نخواهد داد و تلاش‌های ایران برای استوار کردن نیروی نظامی در سوریه با واکنش اسرائیل روبرو خواهد شد. آقای نتانیاهو افزود:
قرار درباره اخراج 2000 سرباز آمریکایی از سوریه سیاست ثابت ما را تغییر نمی‌دهد. ما همچنان به ضد کوشش های ایران جهت استقرار نظامش در سوریه اقدام میکنیم و در صورت ضرورت چاره های بیشتر در آنجا میاندیشیم.
ایران و اسرائیل پس از انقلاب اسلامی در ایران رابطه دیپلماتیک خود را قطع کردند. در برابر تهدیدهای مقامات ایران، مسئولان اسرائیلی نیز بارها ایران را هشدار دادند که در صورت تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای به ایران حمله میکنند. ولی با گذشت 40 سال از روابط سرد میان دو کشور، نه اسرائیل نابود شد و نه تل‌آویو جرأت پیدا کرد که به تهران حمله کند.
Radio